사람이 부른 배대문 라디오라.
سلام فرشید جان، حالت خوبه؟ قربونت برم. شما تو را به خدا این همه آخوندا و اون اسماشون بلد نیستم، مثل من مثل مادر بزرگت
ای جان.
خدا نه که زبون اون را، شما هم مثل قاشقچی و یکی اینا رب نداره این دولتی تو را به خدا. هیچی نه
کار در جیب دروازه باید بزنی، یا با اون کسی که درگیر شده باید بزنی، یا نتونستی باید بزنی به خودت.
خیلی به نظر من این خانوم کار خوبی کردن که پیاده شدن.
هفته پیش
خواهرانه
تو تاکسی پیاده شده
بار صدومه که ازتون تقاضا میکنم یه آهنگ بهتر بذارین، یه دامبولی چیزی دستشون مادر نکنه،
بذار یه دامبولی بهتر. چون میکن لفظ منم دوست بدارین و منم میبینین وست میکنه، دا دوست آدون آبام دوست میکنه، دا خودتون آبرام لوس میکنه.
وای 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 چه اخلاقی دارین شما، پس چرا همچینیه؟
ما دلش همچینیه.
آدم نمیدونه باید حیا کنه خودش رو، ازتون جا دا کنه، یا بیاد و بدون بچسبت ما چه دو کنه دا برقصه.
ببخشید یه سوال داشتم، وقت شغل شما چیه؟
ما تو کار قند و نباتیم، شکلاتیم شکلاتیم، عسلیم یا کشی
شیرین. ای چیزی نداری دادا بدهی ما با چایمون بخوریم؟ گزی پول کی؟
با نخیر.
خب چه تو هست حالا؟
خره من دوست دارم، چرا نمیفهمی؟ میخندی؟ حالا وقتی رفتم با یکی دیگه دیگه نمیخند.
بیا اینم از دامبولی و اینا خواسته بودین، این خانم اصفهانی که تماس گرفته بودن، دم همگی گرم به خاطر تماساتون. اینجا ایستگاه فرداست، زنده از رادیو فردا با شما هستیم تا ساعت 7. یادتونه هفته پیش حرفای رضا خاتمی رو پخش کردیم که یه گفتگویی داشت و که گفته بود تو انتخابات 88 8 میلیون رأی به صندوق‌های رأی اضافه شده بود، یعنی 32 میلیون رأی تو صندوق‌ها بوده، عزیزانم 8 میلیون رأی اضافه کردن تا اوس محمود به شکل بترکونی بشه رئیس جمهور. یه بار دیگه حرفاشونو بشنویم.
اشکال رندوم چیه؟ یعنی مثلا شما ببین 10% صندوق‌ها رو از هر استانی از هر شهری ما میشمریم.
ما معتقد نیستیم
چون اتفاق افتاد 88
ما معتقد نیستیم پای صندوق رأی تقلب شد. تو ستاد انتخاباتی وزارت کشور اونجا اتفاقاتی افتاد.
این چه اتفاقی دقیقاً افتاد؟
اتفاقاتی افتاده که همه صندوق‌ها اینجا شده 8 میلیون رأی داشت اضافه شد.
شما واقعا معتقدین یا داریم شوخی می‌کنیم؟
نه معتقدم.
بله معتقده. این هفته حالا در پاسخ به همین حرفا آقای کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اومده گفته که بزرگتر از ادعای اضافه شدن 8 میلیون رأی در انتخابات 88 هم مطرح شد، اما هیچ سندی ارائه نکردند. آها خوردی خاتمی؟ دیدی چه جوابی داد بهت کدخدایی؟ آها اصلا ما که راه دوریم که دهان و دندانمون درد گرفت از این مشت محکم، تو که دیگه خیلی بعد اذیت شده باشی دیگه. اما یه سوالی تو دلمون مونده که از آقای کدخدایی باید بپرسیم، و اونم این که دقیقاً چه جوری، یعنی چه جور سندی باید بدون ارائه میشد تا قبول کنید تقلب شده آقای کدخدایی؟ سند محضری، سند ملک، ماشین؟ خب نوکرتم، یعنی مثلا وقتی یه سری میخوان تقلب کنن میاد صورت جلسه میکنن تقلبشونو، مثلا قلم کاغذ برمیدارن اینجوری مینویسن بسم الله تعالی سند تقلب انتخابات 88 مورخه 22/3/88 بدین وسیله گواهی میشود تعداد 8 میلیون برگ رای طبق مقررات به آرای شمرده شده موجود در صندوقهای رای اضافه میگردد. من الله توفیق ستاد تقلبهای انتخاباتی کشور. اینجوریه؟ همچی سندی میخواستین؟ خب راست میگی، این سخته تهیه کردنش، این سخته. یا شاید هم معترضین به انتخابات بعد عکس و فیلم می آوردن از متقلبین که در حال وی نشون دادن تو دوربین تو آرا دست میبرن، من اینکه مطمئن بشن که حتما مطمئنم بشن که حتما دارن تقلب میکنن، بعد بالا سرشون نوشته باشه به ستاد تقلب های انتخاباتی کشور خوش آمدید. تو فیلم هم هی در حال رای اضافه کردن مثلا به دوربینا انگشت شست نشون بدن، بگن آخ جون چقدر تقلب حال میده. خلاصه کسایی که اعتراض دارن هنوزم دیر نشده ها، سنداتون اگه انقدر با کیفیته ببرید بدید آقای کدخدایی، اینا رسیدگی میکنن. معطل این سندای شما همجی موندن، نمیدونن چیکار کنن.
وقتایی مثل دیوونه ها سر میز دوتا بشقاب میذارم، نصف غذامو ول میکنم و جشنواره حساب میذارم، جای خونه لعنتی یه نفر کم میارم، میشیم و برمیدارم و شبیه عالمو دمیارم، شلوغ میشه دور و برم همه میریزه رو سرم، تاس توی شلوغی ها به تنهایی بیارم، ایج سرم ایج سرم. منظومه ی چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده ی دستاتو، از خونه ی من ببر، کویر لوت حرفاتو، این خالی ترین جاتو، خاطراتو خاطراتو، از خونه ی من ببر. منظومه ی چشماتو، اون جنگل موهاتو، سجاده ی دستاتو، از خونه ی من ببر، کویر لوت.
سلام علیکم، چطور باشی؟
سلام علیکم.
میدونی به نظر من آدم نباید صورت خودشو دستکاری کنه.
بله.
اما به شرطها و شروطها.
چیه؟
به شرط و شروط هم اینه که مثلا یه قوز خیلی زایه رو دماغت داشته باشی.
قوز دماغ
بهشونو من میگم برو عمل کن، اینو عمل کردن داره. خب اما این که بری نمیدونم دماغت یکم شیک بشه فلان بشه، من واقعا این پسندم. بعدم این که تزریق لب اینجور چیزا واقعا من دوست ندارم، چون اینا اصلا طبیعی نیست، خیلی مزخرفه. همینا دیگه. شهرزادم از کرج،
خیلی ممنونم شهرزاد جان، خیلی لطف کردی دیگه. قوز دماغ بد نیست البته، چهره بعضیا رو یونیک میکنه دیگه. مثلا شما اصلا میتونیم آقای صدا ابی رو مثلا با دماغ عروسکی تجسم کنی، نه خدا وکیلی، یا مثلا چم همین محسن نامجوی خودمونو. ها اینا چیز دیگه نمیشه. اینه که قوز دماغ هم باید نگه داشت، بهش رسیدگی کرد، باهاش حال کرد. من هم یه قوز کوچولوی دارم البته، در اون حد نیست که یونیک کنه. ولی خیلی ممنونم که به هر حال تماس گرفتید با ما. به به چه موزیکی، بیا بالا بیا بالا. موسیقی فیلم مالنا رو داریم میشنویم، کاری از انیو موریکونه.
دقیقا چند روز پیشم تولدش بود. انیو موریکونه آهنگساز فیلم، رهبر ارکستر و نوازنده ترومپت ایتالیایی، 10 نوامبر تو شهر روم به دنیا آمد.
از کی آهنگسازی رو شروع کرده؟
شاید باور نشه فرشید، اما اولین آهنگش رو توی 6 سالگی ساخته. آره، چون پدرش بهش یاد داده بود چجوری نوت بخونه. از 9 سالگی هم ترومپت یاد میگیره و از 12 سالگی وارد کنسرواتوار میشه.
بعد ما تو اون سن ای تو خیابون گیتار دستمون میدیدن تحت تعقیب قرار میگرفتیم.
دقیقاً.
کارهای پاپ و رادیو تلویزیونی هم ساخته انیو موریکونه.
آره، کاراشو تو شبکه، در واقع کار خودشو تو شبکه رای ایتالیا شروع کرد، اما جالب اینه که همون روز اول استخدامش استفاده داده.
چرا؟
ظاهرا مثل که قانون تلویزیون این بوده که اگه کارمندای استخدامی خودشون آهنگساز باشن، موزیکاشون غیر قابل پخشه.
آها.
که دیگه بعد از اون میاد بیرون و اوایل دهه 60 میلادی ساخت موسیقی برای سینما رو شروع میکنه و بعدم موفقیتاش جهانی میشه.
کاش به ما هم گیر بدن جهانی شی میخورده.
نه دیگه، ما برعکسیم. والا بعد که جهانی بشیم به اون گیر میدن.
آهنگای خیلی به یاد موندنی هم ساخته. موسیقی فیلم خوب بد زشت فکر کنم دیگه از همه معروف تره.
بله همینطوره. تو سبکای کمدی، درام، وسترن، ترسناک و معمایی کارهای خوب دیگه هم داره، مثل موسیقی فیلم به خاطر یک مشت دلار، جنگیر قسمت دومش، تسخیر ناپذیران، مالنا که داریم اون زیر میشنویمش و روزی روزگاری در امریکا.
6 بار جایزه بفتا گرفته، 4 بارم گرمی گرفته،
3 بار هم گلدن گلوب برده و 2 بار اسکار.
به به، حالا به افتخارش این یه بار استثناءن بگیم هنر نزد ایتالیاییان است و بس.
بله، تولدش مبارک باشه. بریم با هم گوش کنیم به موسیقی فیلم خوب بد زشت ساخته انیو موریکونه.
Mama, mama,
فرشی جون سلام.
سلام علیکم.
کلن عملای زیبایی برای اینه که نقص صورت یا اندام یکی برطرف شه، که خب برطرف کردن نقص هم باشه هیچ ایرادی نداره، که خیلی هم خوبه. ولی متاسفانه تو ایران هر چیزی که مد میشه دیگه شورش رو در میاره. بعدش هم اگه قرار به مجازات باشه، اینا اول برن اون بازیگرایی که چشاشونو گربه‌ای عمل کردن و مجازات کنن، بعد بیان مردم عادی بگردن ببینن کی عمل کرده کی عمل نکرده. از طرفی هم که خب سینمای ما افتاده دسته یه عده ژن خوب که هیچ کاری باهاشون ندارن. قربانت اله هستم از کلاردشت.
به به، مرسی اله جان، از کلاردشت بودن. به به، هوا چطوره راستی کلاردشت؟ آخ آخ، دلم خواست کلاردشت، دلم خواست. کدوم بازیگر راستی گربه‌ای گفتی چش گربه‌ای عمل کردن تو ایران؟ نمیدونم، بریم از بابک بپرسیم شاید بدونه در ایستگاه سینما.
این سینوگراف عکس متحرک چه افاقی دارد؟
اگر نیت یک ساله دارید برنج بکارید، اگر نیت 10 ساله دارید درخت قرض کنید، اگر نیت 100 ساله دارید آدم تربیت کنید. سینماتوگراف آدم تربیت میکنید.
سلام، چطوره؟
قربونه. از بازیگرام کسی چشاشو گربه‌ای عمل کرده؟
این خانومه گفت چشاشو میشه عمل کرد.
من الان میکنن دیگه، چشا رو اینجوری گربه‌ای میکنن، گوشا رو میگنم الاغی میکنن.
گوش الاغی رو دیدم خبرش.
الفی میکنن، شیطونی میکنن.
گربه‌ایه. عجیب.
نمیدونم، فکر کنم بازیگرا بعید میدونم هم چیکاری بکنن دیگه. اگه بخوام بکنم با گریم
شاید
توی
شاید.
فیلم ها انجام میشه دیگه. نمیدونن عمل کنن کلا، خود نمیدونم البته. بماند. خب این هفته خالق شخصیت‌های شرکت فیلمسازی مارول،
آره خیلی اتفاق قابل توجهی بود، آقای استنلی، که می‌دونیم که دو تا کمپانی خیلی مهم داریم در این دنیای خلق ابرقهرمانان از دهه‌های گذشته در آمریکا بودن، از ابتدا از اون کتاب‌های مصور، بعدم که اومدن تو سریال‌ها و فیلم‌ها. بله. یکی کمپانی مارول، یکی دی سی کامیکس، و آقای استنلی پدر، به نوعی میشه گفت پدر
مارول
بود، حالا که همه جای میگن پدر، ولی واقعا آقای استنلی رو میشد پدر کمپانی مارول بدونیم، خالق شخصیت‌های مثل آیرن من و اسپایدرمن و کاپیتان آمریکا و هالک، که خب تو سالای همه این سالها رقابت خیلی تنگاتنگی هم با دی سی کامیکس داشتن، که اونجا بتمن مثلا یکی از مهمترین شخصیت‌هایی که اونور خلق شده، یا سوپرمن.
بله.
که هر دوی اینا سعی می‌کردن که تو این دنیای کامیک بوک ها رقابت داشته باشن، بعدتن هم که تو دنیای سینما، و تو سالای اخیر هم خب اینکه این شخصیت‌ها هر کدوم بتونن چه وجوه انسانی‌تری به خودشون بگیرن قابل توجه بود، که از همین خلق دنیایی که آقای استنلی شروع کرده بود آغاز شد، و بعدتر هم که ادامه پیدا کرد در دنیای سینما، که با اون نگاه ویژه هر کدوم از سازنده های فیلم ها همراه می شد، و در مجموع به نوعی میشه گفت که اتفاق تلخی بود که آقای استنلی. بله. درگذشت.
خب دیگه همه ناراحت هم، خصوصا اونایی که دوست دارن این با فیلم های مارولو، و دیگه حالا نمیدونم دیگه، آخر هفته میتونیم فیلم ببینین، فیلم های مارول بشینیم ببینیم.
آره.
فوت کنیم برسه به روحشون شاد.
دنیایی که آقای استنلی خلق کرد با این قهرمان ها خیلی هم تو درآمد و بازاریابی سینما کمک کرد، میشه گفت به نوعی بالای 20 میلیارد دلار درآمد حاصل از فیلم هایی بود که بر مبنای قهرمانانی که آقای استنلی خلق کرد درآمد کسب کرد برای دنیای سینما. از این نظرم خب میتونیم بگیم یک چهره خیلی درآمدزا و اقتصادی بود برای دنیای سرگرمی و دنیای فرهنگ و هنر، که بخوایم در نگاه کلی بگیم.
بسیار خوب، یادش گرامی. برگردیم از سینمای خارجی به ایران. سریال ممنوعه قرار بود از 21 آبان دوباره بیاد بیرون. چی شد؟ اومد بیرون.
آره، قسمت 4ش اومد بیرون. نمیتونیم بدونیم که واقعا داستان چگونه بوده که حالا اینجا به چه میزان تغییری توش صورت گرفته، چون مثلا مثل فیلم‌های دیگه‌ای که یه نسخه تو جشنواره داره بعدتر تو نسخه عمومی ممکنه تغییری بکنن، چون سریال شبکه نمایش خانگی به طور دقیق نمیتونیم بگیم که تغییرات چه بوده، اما میتونیم بگیم که بالاخره حالا هر جور رایزه نتیجه‌ای بوده اومده بیرون، و تو قسمت 4 البته من دیدم که یک چیزی که به نظر میرسید که مثلا یکی از شخصیت ها هم اون هم داره به شوهرش خیانت میکنه، یه جمله ای بود که خیلی اصلاحی طور میخوردش به قول معروف.
تو هم سانسوری شد، تو هم نشستی میبینی سانسور میخوای بکنی.
نه نه، یعنی این که با یک جمله
درسته
این مشکل رو رفع کردن، یعنی به نوعی میشه گفت این جمله اضافه شده بود.
آها، یعنی میگی اینو اضافه کردن که اون مشکل برطرف
مشکل
بشه.
برطرف
فکر کردم داشتی ایراد میگرفتی که اینو یادشون رفت سانسوری بوده.
نه از این بابت که شاید مثلا یکی از این اصلاحی ها این باشه.
بعید نیست، قطعا حتما کارهایی کردن دیگه توی متن و توی به هر حال کارگردانی تا نظر دوستان رو.
آره ولی خب اینجوری میشه گفت که احتمالاً ادامه پیدا میکنه دیگه، مگر اینکه دوباره بخوان اونایی که خیلی منتقدش بودن دوباره سر و صدا را بیفته و بگن که خیلی غیر اخلاقیه روابط و اینا، جلوشو بخوام بگن بعید میدونم. البته دیگه.
هزار پا چی شد؟ اکرانش تموم شد؟ هزار پا؟
هزار پا نزدیک به 19 هفته اکران داشت و نهایتا این هفته دیگه شورای صنفی گفتش که دیگه تموم کنیم نمایشش. اما خب وقتی یک فیلمی که 38 میلیارد تومان فروشش بود طبق آماری که سایت سینما تیکت داشت، پرفروشترین که در... این رقم خیلی زیادیه به این سادگی نمیدونم
هم امسال پرفروشه هم در
کل از نظر رقم خیلی پرفروشه
از اخراجی و اینا هم گفتی.
آره،
زده بالا.
آره، همه اینا چند هفته پیش بود وقتی که از 30 میلیارد رد شد به این رقم ها رسید.
تهیه کنندش هم انتقاد کرده، شاکی شده چرا اکران رو قطع کردین.
آره معمولا تو همه جای دنیا وقتی یک فیلمی که فروشش خیلی بالاست سینما داره دوستان ادامه بدن دیگه، یعنی بیننده هنوز میاد براش بلیت میخره، دوست داره که ادامه پیدا بکنه. از اون زاویه تهیه کنندهاش میگفتن وقتی که فروش داره اجازه بدین که نمایش داشته باشه. اما خب یه سری سازنده ها و این یک سیستم اکرانی تو ایران هستش که زمان بندی میشه اکران و مثلا میگن قرارداد یک فیلم 4 هفته است، قرارداد یک فیلم 5 هفته است در سینمای سرگرو، اینا میگن که حالا دیگه از همه اینا گذشته و دیگه بیشتر از این نمیتونه ادامه پیدا کنه. اما خب واقعا رقم عجیبی بود، رقمیه که از نظر تماشاچی هم تونسته بود تماشاچی زیادی رو جلب کنه و همینطور که گفتم فکر نمی‌کنم به این زودی فیلمی بتونه این رقم و این رکورد 38 میلیارد تومان رو بشکنه.
رقم عجیب غریب گفتی برای فیلم هزار پا، رقم عجیب غریب دیگه ای هم داشتیم برای فیلم گام‌های شیدایی
که اونم برعکسش بود از یه زاویه دیگه. فیلم گام‌های شیدایی سازندش آقای حمید بهمنی است، از کارگردانیه که معمولاً نظرات و دیدگاه‌هاش خیلی مورد توجه نزدیک به دیدگاه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران دوست داره، مضامین فیلم‌هاش هم در این راسته، از جمله همین فیلم گام‌های شیدایی که البته سال 91 فیلم تولید شده بود تا حالا اکران نشده بود. آره، درباره این که یه جوری جنگ عراق و جنگ آمریکا در عراق و پیوند زده بود با مفاهیم مرتبط با محرم و عاشورا.
عجب. یک شخصیت همین هم خیلی کم فروش بوده.
آره آره، خیلی هم کم فروخت، 250 میلیون تومان بیشتر فروش نداشته و
مثل که کمتر حتی من شنیدم 2 میلیون خورده ای، چون من تا دیروز
درست آره آره
کلن زده بودن 260 نفر فقط این فیلم رو دیدن، یعنی مخاطب این فیلم 260 نفر
خیلی
بوده.
رقم پایینیه،
خیلی پایینه،
در حالی که دو هفته ای هم اکرانش ادامه داشت. اما خب تو این نظام اکران فیلم ها سینمادار میتونه سانس تعیین کنه و وقتی ببینه تماشاچی برای یک فیلمی کم میاد از تعداد سانساش کم میکنه. اینجوری نیستش که همه سانس یک سالن رو بدن به یک فیلمی مثل قدیم که بود.
درسته.
وقتی میگفتن تو این سینما و تو این گروه قرار اکرام بشه همه سانساش بود، الان که تو این پردیسا میتونه پخش کنه سینما دار و مدیریت
مثلا در روزی سانس دو
در
سانس
روز. آره آره، و اینم نشون میده که واقعا برای همون سانس هم پر نمیشده دیگه.
آره واقعا با این تعداد مخاطب که مثلا 260 نفر
البته مثلا بازیگرای مثل آقای شریفی، محمد رضا شریفی نیا، جمشید هاشمپور توش بله. بازی میکردن اما
کشش نداشته دیگه. یه نامه ای نوشتن یک سری از هنرمندا این هفته، هفته گذشته بود میگم، علیه تحریم هایی که
این اتفاق اصلی حوزه فرهنگ و هنر ایران بود دیگه، که خیلی سر و صدا داشت که هفته گذشته بود گروهی از سینماگران و هنرمندان ایرانی به نوعی کارزاری رو شروع کردن در انتقاد و علیه تحریم های به تازگی برگشته آمریکا علیه ایران. نام های بزرگی هم توش هستن دیگه، آقای اصغر فرهادی هست، رخشان بنی اعتماد هست، خسرو سینایی هست، از اونور در موسیقی حسین علیزاده هست، کیهان کلهور هست، در تئاتر پری صابری هست، در نقاشی فرح اصولی هست، بهمن فرمانارا هست، اینا همه خب نام‌های معتبری هستن. بله. در فرهنگ و هنر ایران در نامه خودشون لپ مطلبشون اینه که این تحریم‌ها آسیبشو اصلیش به مردم میرسه و از همه حتی خارج از ایران خواستن که در این کارزاری که راه انداختن باهاشون همراهی بکنن علیه تحریم ها.
واکنشی هم داشته؟
عده زیادی بازم از میان خود هنرمندان ابراز حمایت کردن و گفتن که ما همراه هستیم با این کارزار، از مردم عادی، از کاربران شبکه‌های اجتماعی که به ویژه اونجا خیلی بحث و گفتگو زیاده دیگه، اونا هم اومدن همراهی کردن. اما خب در مقابلش هم به ویژه تو همون شبکه‌های اجتماعی گروه دیگری اومدن گفتن که در ادامه انتقادهایی که از اون چی که به نام سلبریتی شناخته میشه به خصوص بازم تو شبکه‌های اجتماعی مطرحه، در ادامه همون انتقادها اومدن گفتن که این هم اقدام دیگری است از سوی همین سلبریتی ها که چرا مثلا در مورد مبقای دیگر اجتماعی سیاسی روز ایران این موزگیری های متحد و هماهنگ رو نمیبینیم در کنار هم قرار بگیرن، و حالا که به نوعی هدف پیکان یک دولت خارجی است و آمریکاست، اینجوری همه کنار همدیگه جمع میشنن و صحبت میکنن. که خب البته از اون ورم پاسخهایی داده شد، این که ما مردم و هدف به عنوان یک چیزی که میبینیم آسیبش داره به خود مردم میرسه و هنرمندان میخوان همراه مردم باشن وارد شدیم و این کار رو انجام میدیم، بازم پاسخهای دیگه ای داده شد
ولی نتیجه هنوز چیزی نبوده. فقط خب نامه
موضوع بحث‌انگیزیه دیگه، موضوع بحث‌انگیزیه
به خاطر شخصیتایی که بودن و
به نظرم خود اونایی هم که راه اندازی کردن لزوما نتیجه به اون معنی که حالا بیاد آمریکا متوقف کنه هستن من فکر نمی‌کنم مد نظرشون بوده، اما شاید هزینه معنوی یا این چیزی که رسانه‌ها بخوان فشارهایی رو بیارن و اینا رو مد نظرشون باشه. مجموع این دوتا نظر رو من تو همین مجله هفتگی صحنه که امروز هم پخش میشه بعد از برنامه تو در مجله شامگاهی، آقای خسرو سینایی از خود امضا کنندگان نامه، در مقابلش یکی از منتقدان آقای رضا علامه‌زاده که از سینماگران قدیمی ایران هستن که ساکن خارج از ایران هستن، اینا این دو نفر هر کدوم نظرات خودشون رو درباره این موضوع مطرح کردن. اگر کسی در واقع میخواد که از جانب یکی از اصلی ترین افراد امضا کننده و یکی از چهرهای شناخته شده منتقدش بخواد دنبال بکنه، میتونه مجله این هفته رو بشنوه. البته در وبسایت رادیو فردا هم الان قرار گرفته و منم خودم تو توییتر در واقع لینکشو گذاشتم، هر کی دنبال.
بسیار عالی. چه ساعتی اصولا چه ساعتی پخش میشه؟ ساعت پخشش
حدود 5 و ربع بعد از ظهر به وقت ما میشه که میشه در نیمه پایانی مجله شامگاهی رادیو فردا که 7 بعد از ظهر ایران پخش میشه.
7 بعد از ظهر ایران
که بعدش میشه بعد در واقع 7:45 دقیقه
ساعتو بعد به ایران بگی دیگه، به ساعت ما که کسی به کار نمیکنه.
7:45 دقیقه
7:50 به وقت ایران میتونید برنامه صحنه رو بشنوید از بابک غفوری آذر. اسم اسقر فرهادی رو بردی از کسی که از امضا کنندگان این نامه بوده، از اکران همه میدانند اسقر فرهادی چه خبر؟
تو ایران که یه جوری منتفی شده دیگه، بعد از اینکه خود آقای فرهادی اومد گفت که در مجموع طوری نیست که بشه تو سینماهای ایران نمایش بدن، در ایران منتفی بشه شده،
اما در جهانیش
در کشورهای دیگر ادامه داره و البته همچنان از نظر درآمدی اون فروشی که تو فرانسه داشتش بالاترین بود، تو اسپانیا هم دومین کشور پرفروش بود. اتفاقی که افتاد این که فیلم از جانب اسپانیا معرفی نشد برای اسکار و در رقابت اسکار جای نگرفت، میتونیم بگیم یک مقداری تو این روند موفقیت‌های فیلم تأثیر گذاشت، اما اون چیزی که مد نظر تهیه کنندگان فیلم بودش به نتیجه رسید. در ایران هم من شنیدم که به تازگی یک نسخه خوب با کیفیتش اومده و کم کم داره دیده میشه در اون چیزی که شبکه نمایش غیر مجاز ایران شبکه نمایش خانگی غیر مجاز بگه.
بسیار خوب، ممنونم ازت. بابک غفوری آذر رو در توییتر میتونید فالو کنید با شناسه بابک آذر. بریم ساوند ترک فیلم همه میدانند اسقر فرهادی رو بشنویم بخشش.
Volver se muere por volver se muere por volver
Volver se muere por volver se muere por volver Volver se muere por volver se muere por volver
Ayer no vino nadie a despedirle El tren partió, nadie quitaba su pañuelo Pensó que tú se acabarías apareciendo Se va de aquí, te deja con tu gente Tampoco nunca sintió ser de tu mundo Vive tu vida escrita en el presente Él mira sin guión de frente a su futuro por volver, se muere por volver. Volver, se muere por volver, se muere por volver.
سلام کاک فرشید. ما دیگه دست حکومت تو ها شدیم عینهو گربه، دیگه اصلا قابل شناسایی نیستیم که دیگه بخوان بگیرن بکنمون تو گونی. والا با قرآن میاو. صادقم از شیراز.
ممنونم صادق جان. از گربه که چیزی نیست، کلاغم بشین برین سر درخت، باز حکومت شناساییتون میکنه. حالا اینو گفتیم از فردا عمل دماغ نمیدونم نوک کلاغی مد نشه خوبه. والا مرسی از تماست. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسرها، این هفته شرکت سایپا اومد اعلام کرد چون تحریمیم و قطعات خودروی ساندرو رو نمیتونیم وارد کنیم، اونایی که قبلن ساندرو ثبت نام کرده بودن شرمنده شونیم، ساندرو نداریم. ولی اصلا نگران نباشن، اصلا نگران نباشین، به جاش بهتون یه پراید و یه تیبا میدیم. خیلی به فکر مشتریاشونن ها، میخوان کارتون لنگ نمونه دیگه، دستشون هم درد نکنه، یکی بخرد دوتا ببره دیگه. دیگه چی میخواین از جون سایپا؟ یه ماشین ثبت نام کردی، حالا اون ماشین نمیتونن تحویل بدن، جاش دوتا ماشین دیگه ببرین دیگه. حتما سر همه چی باید غور بزنی. خوب بود سایپا هم مثل خیلی از این مؤسسه‌های اعتباری کلا یه اوکرکرر میکشید پایین، دست شما به هیچ کس و هیچی بند نبود. واقعا اینجوری خوب بود؟ الان گوش بدین ببینیم بنده خدا مدیر عامل سایپا داره توضیح میده در این مورد.
به خاطر خروج رنو از کشور یه سری تعهدات مازاد مونده، اینا رو باید به یه نحوی پاسخ داد. گزینه‌های مختلفی برای مشتریان پیش‌بینی شده که بخشش با پوشش خودروهای موجودی که قابل ارائه هست پیشنهاد شده. طبعاً این انتخاب برای مشتریان عزیز هست که با توجه به محدودیتی که خارج از اراده شرکت بوده برای کشور ایجاد شده، با درک متقابلی که فکر کنم تمامی مشتریان و مردم عزیز دارن، باید به یه نحوی این تعدادی که مازاد بر موجودی سیکیدی ما هست با هم حل و فصل کنیم و فیصله بدیم.
بله، یعنی بنده خدا دارن فکر میکنن بلکه رای پیدا کنن که مشتری ها هم راضی بشن. حالا اگه طرح یکی بخرد دوتا ببرم اگه استقبال نشد، شاید کردنش سه تا. خدا رو چه دیدی؟ شاید معنی مثلا جای ساندرو مثلا یه تیبا، یه پراید صندوقدار، یه دونم هاچبک بدن دیگه، خیرشو ببینی دیگه. توی فضای مجازی هم این تصمیم عجیب سایپا خیلی سر صدا کرد. یه کاربری به اسم محمد پوری نوشته بود سایپا نامه زده به نمایندگی‌ها که به اونایی که ساندرو ثبت نام کردن یکی یه دونه پراید بدین، ساندرو نداریم. یه روبه دارم به این خبر می‌خندم. به اونایی که پراید ثبت نام کردن یه جفت خر بدین گره‌گیری کنن. البته خب خدا رو شکر هنوز به اون مرحله نرسیدیم که دیگه پراید هم نتونن تحویل بدن، ولی اگه خدا نکرده تحریم‌ها بیشتر بشه بعید نیست، یعنی ممکنه باز بخشنامه بدن، حالا هر کی پراید ثبت نام کرده بیاد جاش، حالا دیده خر که نه نمیدونم، حالا یه جفت چیز بده دیگه، حالا همون خر یا قاطر یه چیزی تحویل بگیره. تکنولوژی 100% بومی، سازگار با محیط زیست، مناسب برای هر شرایط آب و هوایی، سوخت پاک، دو دیفرانسیل، قابلیت حمل بار. دیگه از یه وسیله نقلیه چه انتظاری دارین آخه شما؟ اصلا جون میده واسه آفرود. همه چی باید غربی باشه؟ من نمیدونم چرا اذیت میکنین مسئولین و خودروسازان کشور رو. تحریمیم، میفهمین؟ تحریم.
الان که تو اقل همیم و سنگین سرامون، درگیر تنامون و همه چی رنگیه برامون، میدونیم هر دومون شاید همین فردا بری و دیگه نیای، برم و دیگه نیام. الان که مثل دیوونه همی رفتی رو برون، همه چی هم بینمون داره میگذره خوب خوب، شاید همین فردا تو منو دیگه نخوای، من تو رو دیگه نخوام. هردومون میدونیم اینو، هردومون میدونیم اینو،
گل میرقصیم روی پاشنه هامون، بوی عطرت میاد با باد آروم، یعنی میرسیم خونه با این حال داغونه، گوشیم خاموش گوشید خاموش، عود روی میز ما هم کولیم بابوش، خنگا میزنن جوش فردا رو، تو این همه فقط ماها بودیم باهوش، شاید همو زیاد نشناسیم ولی مهم اینه به تو حسم خوبه، مهم اینه که این بچه تخسه رو راحت زدی با یه چشمک گولش، میای به من مثل عینک رو چشم، هستی کم شو نده انقدر طولش، همین الان بزن قید حرفا رو، من فقط با تو میخوام صبح فردا رو،
الان که مثل دیوونه ها میرفتی رو برون، همه چی هم بینمون داره میگذره خوب خوب، شاید همین فردا تو منو دیگه نخوای، من تو رو دیگه نخوام، هر دومون میدونیم اینو، هر دومون میدونیم اینو، هر دومون میدونیم اینو، هر دومون میدونیم اینو،
سلام به برابچه ایسکا، این خبر
سلام علیکم.
بله دروغ چرا تا قبل آه ولی خب اینجور کارها یه ذره تعجب برانگیز هست، اما دیگه دست خود طرف دیگه چیکار بکنه دیگه، حالا جمهوری اسلامی دیگه میتونه برای همه ما تعیین تکلیف بکنه دیگه، قربونش برم، مرسی دستش درد نکنه عوامونو داره، من فقط میتونم تشکر کنم، مرسی جمهوری اسلامی، ممنونم ازت.
ما ممنونیم از شما، خیلی ما هم تشکر میکنیم از شما. بالاخره جمهوری اسلامی یکی از رسالتهای اصلی خودش رو میدونه دیگه، کنترل بالا و پایین مردم قرار داده دیگه، اگه قرار باشه روی این چیزا هم نظارت نکنه که دیگه جمهوری اسلامی نیست دیگه، زبونم لال میشه جمهوری غیر اسلامی فرانسه مثلا. رسیدیم دوباره به ایستگاه زیرزمین. این هفته تو ایستگاه زیرزمین فرزاد با گروه موسیقی ماکیچی مصاحبه کرد.
بله، گروه دو نفره ماکیچی با هم زن و شوهر هستن.
آها،
سونیا کلیشادی و فرشاد خوشنود.
فرشاد خوشنود با فریدون خوشنود که اول انقلاب آهنگ ایران ایرانو ساخته بود نسبتی داره؟
آره پسرشه. آره، که البته قبل از شروع فعالیت‌های غیر مجازش سه تا آلبوم مجاز هم داشته. راجع به سبک ماکیچی خودشون میگن؟
سبکمونم بیشتر میشه گفت ایندی راک و الکترونیک، یه جورایی موج میزنه بین این دوتا.
ولی تلفیقی نیستا؟
نه اصلا.
بله، آهنگساز گروه فرشاده که دیپلم کنسرواتوار داره، اما سونیا هم برای ساخت آهنگ‌ها ایده میده، خواننده هم که جفتشونن.
بعد خود ماکیچی این از کجا اومده؟ اسم کاراته باز هنگ کنگیه
ماکیچی؟
نه، ظاهراً سه تا سواله پشت سر هم، یه جوری به هم چسبوندنش.
چی جوری؟ ما
ببین، سوالا این بوده: ما کی چی؟ آره،
ما کی چی؟ آها، یعنی ما سوالی کی چی، همش چی جالب.
آره، و درباره اینکه گروه هم چه جوری تشکیل شده ازشون پرسیدم.
صدای خیلی زیبای سونیا باعث شد که ازش دعوت کنم بیاد با هم بخونیم، چون سونیا هم کار موزیک میکرد و تار میزد.
آره، منم تقریبا 8 سالی تار میزدم، بعد توی فرانسه هم که بودم با یه گروه فرانسوی تار میزدیم و کار میکردیم.
گفتی زن و شوهر هم؟
بله،
چون گفت ازش دعوت کردم، گفتم خب قبلا دعوت.
به این راحتی ها نیست دعوت.
دعوت رو قبلا کرده بودی در زندگی. یه جا دیدم با وجود صدای سونیا آلبوم مجازم تونستن منتشر کنن.
درسته.
چجوری؟
به سختی.
اینطور که جدی جدی.
ببین، بچه ها اینجوری گفتن، میگن که آلبومی که به ارشاد داده بودن توی فیلترینگ ارشاد کاملا تغییر کرده.
آها.
و اون چیزی که منتشر شده تفاوت‌های خیلی زیادی داشته.
واقعا راضی نیستم از اون آلبوم.
منم که اصلا صدام تقریبا وجود نداره.
آره. بعد از اون تصمیم گرفتم یه آلبومی آماده کنم با اجرای اشعار عباس کیارستمی، که خب سونیا توی این آلبوم شعرخوانی کرد بدون ملودی، که دیگه خب اون اوکی بود دیگه.
میدونم که تو ایران بچه های ماکیچی چند تا اجرای کوچیک داشتن، بعد که زدن بیرون، چون الان زدن بیرون دیگه. بعدش چطور؟
خارج از ایران بچه های اجرا توی پاریس داشتن.
آها.
یه اجرام توی استراسبورگ. و وقتی هم که ازشون راجع به فرق کار کردن در داخل و خارج از ایران پرسیدم، اینطوری جواب دادن:
حالمون خیلی بهتره،
خدا رو شکر.
این فعلا بهترین توصیف کوتاهی که میتونم از کار کردن از خارج از ایران بگم. واقعا
خیلی خوشحال‌ترین. واقعا
خیلی
چقدر خوبه که حال هنرمند خوب باشه.
بله،
ما هم خوشحالیم خدا رو شکر. علاقمندای ماکیچی چجوری میتونن کارهای بچه‌ها رو دنبال کنن، بشنون؟
توی اینستاگرام و فیسبوک با جستجوی کلمه ماکیچی میشه پیداشون کرد و باقیش هم خود بچه‌ها توضیح دادن.
ویدیوهامون رو تو یوتیوب و آی جی تی وی اینستاگرام بیاین ببینید واقعا، و ما هم خستگیمون در بره. آلبومامون تو بیپ تیونز، آی تیونز، اسپاتیفای و خیلی پلتفرم‌های ایرانی و خارجی دیگه هست.
موزیکامون هم توی رادیو جوان و سایت‌های مختلف هست. پس بیاین دنبالمون.
بیاین. دمتون گرم. چاکریم.
به به. عالی. ماکیچی بودند. با هم بشنویم آهنگ رقص باد رو از بچه‌های ماکیچی.
بوی باران، بوی سبز، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، آسمان آبی و ابر سپید، برگ های سبز بید، عطر نرگس، رقص باد، نغمه شوق پرستوهای شاد، خلوت گرم کبوترهای مست، نر نرمک میرسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، خوش به حال چشمه ها و دشت ها، خوش به حال دانه ها و سبزه ها، خوش به حال گنچه های نیمه باز، خوش به حال دختر میخک که میخندد به ناز، خوش به حال جام لبریز از شراب، خوش به حال آفتاب، خوش به حال آفتاب. ای دل من، گرچه در این روزگار جامعه رنگی نمی پوشی به کام، باده رنگی نمی نوشی ز جام، نقل و سبز در میان سفره نیست، جامت از آن می که می باید توهیست، ای دریغ از تو اگر چون گل نرقصی با نسیم، ای دریغ از من اگر مستم نسازد آفتاب، ای دریغ از ما اگر کامی نگیریم از بهار، گر نکوبی شیشه غم را به سم، هفت رنگش می شود هفتاد رنگ، نرم نرمک می رسد اینک بهار. خوش به حال روزگار، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزگار.
ساعت 9:48 شامگاه 21 آبان 1396 برای خیلی از شهرهای کوچیک و بزرگ استان کرمانشاه شروع یه فاجعه بود. فاجعه‌ای که فقط 20 ثانیه اومد و رفت، اما نحوست اومدنش به قیمت جون صدها هموطن و خون خراب شدن هزاران نفر از مردان و زنان و کودکانی تموم شد که هنوز داریم برای این خسران بزرگشون غصه میخوریم. زلزله اسم اون فاجعه بود، فاجعه‌ای که زورمون بهش نمیرسه، اما شاید پا پیش گذاشتنهای گاه و بیگاهش میخواد یه پیامی بهمون بده و بگه که هنوز این مردم چقدر از حقوق مسلم خودشون دورن. و مردمی که حقشونه وقتی زخمی بر پیکرشون میشینه تیمار بشن، اما کیه که ندونه که یک سال از اون زلزله گذشته و مردم کرمانشاه هنوز زلزله زدن، هنوز میلرزن از سرما. و اگه نبود همت مردم و چند فوتبالیست و هنرمند و خیر، معلوم نبود کدوم آسمون سرد سقف سر خیلیاشون بود و کدوم زمین لرزان، کدوم زمین لرزان دیگه زیر پاشون. زلزله تلخی، اما پیامدهاش تلختر، ناتوانی هایی که از نادانشی و نادانی میاد و جون و زندگی این مردم رو تهدید میکنه. ظاهرن هنوز میشه میلیاردها خرج کرد و مردم رو به راه پیمایی 40 فرستاد، میشه میلیاردها صرف بازسازی فلان حرم و حسینیه کرد و به روی خود نیاورد که مردمی هم توی سرمای غرب کشور آواره این بیمسئولیتی هن. پس باید به مهر زمین امید بست و زمین خواست که به مردمی که ساکنش هستن رحم کنه. ما پیامت رو گرفتیم زمین، فهمیدیم که چقدر دوریم از اونچه که باید باشیم و چقدر نامردمی و نامرادی در ما موج میزنه. پس تو نلرز دیگه زمین، چون قربانی این لرزش ها اونا هستن که با لرزیدن تو بالینشون و آغوششون قربانگاه عزیزانشون میشه. نلرز زمین، نلرز زمین.
زمین نلرز، این چا ایران مشتی، خاک وطن همه نامه، همه دنیا رو گشتی، سر ما خراب شدی، آخه کجاست انسا؟ چشاتو باز کن، به تو رو برد نگاه بنداز. اینجا ایران همه فدای جسم خسته. زمین نلرز دیگه بس هسته، این قومی که میبینی خیلی عذاب کشیده. زمین نلرز با این چیزا خراب نمیشه، ببین اینجا مردمش اکرستگی تیره. زمین نلرز بچه هم گرسته میمیره، صدای گریه ها رو بشنم اگه دل نداری. آخه ببین تو این خرابه ها اون مادری که داره تو رو تنگ میزنه دنبال پاره یه تنشه. زمین بلند شو نزار امیدش خفشه.
بزن آشوب امشب خونه قلبم خرابه، آشیانم کوه دردم. بزن تا خون بشه آتش فشانم، بزن آتش بکش نام و نشانم. نبینم مردمت میخوان ما
آسمون خراب شه سره. مگه کم کشت الهی بشکنه کمر. خاک وطنم ببین بازم از آسم شه. شب شیون و عشق و خیمه سراسم شه. خدایا بگو فرشته ها خون گریه کنه. مادرم عشقاتو پاک و منم هم درد تو هم. زمین نلرز خستگی ها تو تنم هنوز. اینجا هرچی که باشه خاک وطنم هنوز.
چرا هرچی بده بلای خاک ما میشه. خدایا خونه وادر رو که دیگه از تو نمیشه. زمین